ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره‌های آموزشی رایگان برای افغان‌ها خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان‌ها به تحصیلات عالی، دوره‌های آموزشی آنلاین را در زمینه‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می‌کند. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می شود تا مهارت‌های بیشتری را بیاموزند و روابط خود را ایجاد کنند. سفارت آمریکا ثبت نام آنلاین این دوره‌ها را در شبکه اکس اعلام کرده است. در هفته گذشته انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست ائتلاف بین‌المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان اعلام کرد که حکومت آمریکا با کمک ده‌ها شرکت بزرگ فرصت‌های آموزشی را برای زنان افغان فراهم می‌کند. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو می گوید که سخنان او در مورد حکم اعدام انس حقانی در دوران حکومت سابق افغانستان نادرست تفسیر شده است. آقای اندیشه روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که اظهارات او در مورد مجازات اعدام از نظر حقوقی هرگز به معنای تردید در تطبیق عدالت در مورد جنایات ضد بشری شبکه‌های انتحاری نیست. نصیر احمد اندیشه روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلوک واکنش های را برانگیخت گفته که در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر اعدام تطبیق می شود، اما شکل آن مهم است. آقای اندیشه با اشاره به انس حقانی یک عضو ارشد طالبان گفته که او به اعدام محکوم شده بود ولی منتظر ماندند و حالا خوب است که یک جوان در آن کشور زنده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است که اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی افغانستان برای این بازی‌ها آمادگی لازم را گرفته است. علاوه بر بازیکنان سابق و با تجربه، سه بازیکن جوان علا محمد، غزنفر خروتی و بلال سمی نیز برای این بازی‌ها در مقابل تیم آیرلند در ترکیب تیم ملی افغانستان انتخاب شدند. داوری این بازی ها را 4 داور افغان و رارده خواهند داشت. راشد خان و مجیب الرحمن که از بازیکنان مهم تیم ملی افغانستانند پس از مصدومیت در حال استراحت و تمرین قرار دارند و در این بازی ها نیز حضور نخواهند داشت. رئیس جمهور فرانسه می گوید که زمان آن رسیده تا متحدان اوکراین گام بردارند و زمان دودلی و تردید نیست. امانوئل مکرون روز سه‌شنبه در سخنرانی به یک نشست در جریان سفر به شهر پراگ پایتخت جمهوریت چک گفت:
ما مطمئناً در حال نزدیک شدن به لحظه در اروپای خود هستیم که در آن مناسب است ترسو نباشیم. ما هرگز نمی‌خواهیم تراژدی‌هایی را ببینیم که می‌آیند و من معتقد هستم که فرانسه و جمهوری چک از آن چه که در اروپا اتفاق می‌افتد آگاه هستند. از این واقعیت که جنگ به خاک ما بازگشته است.
آقای مکرون تأکید کرد که در همچو شرایط باید با شجاعت عمل کرد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، فرانسه و جمهوری چک از متحدان نزدیک اوکراین محسوب می شوند. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32مین عضو این پیمان برداشته شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری هنگری، توماس سولیوک دیروز لایحه پارلمان آن کشور در مورد عضویت سویدن در ناتو را توشیح کرده است. سولیوک این لایحه را به حیث اولین اقدام خود به حیث رئیس جمهور جدید هنگری اتخاذ کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. وزارت داخله بریتانیا پذیرفت که به اعضای ارکستر جوانان افغانستان ویزا بدهد و این ارکستر شام فردا در لندن کنسرت اجرا می‌کند.
و نخستین کنسرتشان شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در مرکز هنرهای ساوت بنک اجرا میشه.
دشوار شدن ویزای کار برای افغانها در کشورهای عربی خلیج فارس.
میخواهم بروم تا بتوانم کار پیدا کنم، اما مشکلات اینجا بسیار زیاد است. کشورهای عربی ویزا را کاملا بند کردند. دبی قبلا ویزا میداد، اکنون ویزا نمیدهد.
یک زن هراتی روزنه امید برای دختران و زنان بازمانده از آموزش و تحصیل باز کرده است.
به خاطر که مدرسه و پانتونا بسته شد، ما گفتم باش که می خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می هنر میناکاری رو یاد میدم.
گزارش درباره انتخابات مقدماتی در امریکا نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که وزارت داخلی برتانیا به خاطر رد تقاضای ویزای اعضای ارکستر جوانان افغانستان با انتقادات شدید مواجه شد، اینک به آنها ویزا داده و نخستین کنسرت این ارکستر شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در شهر لندن اجرا می شود. این سلسله از کنسرت های ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی که در غربت فعالیت دارد تحت نام شکست سکوت در شهرهای مانچستر، برمنگهم و لیورپول نیز اجرا خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که وزارت داخلی بریتانیا برخلاف انتظار نخست با تقاضای ویزا برای اعضای ارکستر جوانان افغانستان جواب رد داد و سفر هنری شکست سکوت آنها با آزمون بزرگ مواجه شد. اما در نتیجه اعتراضات گسترده مردمی در شبکه‌های اجتماعی و پوشش اعتراضی رسانه‌های مهم بریتانیا، این وزارت مجبور شد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. احمد ناصر سرمست میگوید اینک برای همه اعضای ارکستر جوانان افغانستان ویزای بریتانیا داده شده است.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس برنامه‌های قبلیشان سفرشان آغاز میکنند و نخستین کنسرتشان شام پنجشنبه در سالن ملکه الیزابت در مرکز هنرهای ساوت بنک اجرا میشه. با تعقیب از این کنسرت، کنسرت‌های بعدیشان چنانچه پلان شده بود بر روزهای معین و ساعات معین در شهرهای مانچستر، برمنگهم و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
دایانا جانسون، رئیس کمیته منتخب امور داخلی پارلمان بریتانیا، نیز دیروز در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق از این که به گفته او وزارت داخلی بریتانیا کار درستی را انجام داد، ابراز مسرت کرده است. آقای سرمست در سال 2010 میلادی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را در کابل تأسیس کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و بعد محدودیت‌های شدید بر هنر موسیقی در افغانستان، هنرمندان این اینستیتوت مجبور شدند تا نخست به قطر بروند و سپس در پرتغال مستقر شدند. بر اساس روزنامه گاردین، ستاره های بین‌المللی موسیقی کلاسیک دانیل بربانیم و یویو ما در زمره کسانی هستند که به این هنرمندان جوان افغان کمک کردند تا از کابل خارج شوند. احمد ناصر سرمست میگوید از زمانی که هنرمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان توسط طالبان از کشورشان بیرون رانده شدند، آنها در شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله سوئیس، فرانسه، ایتالیا و جرمنی کنسرت های را اجرا کردند و یکی از آخرین کنسرت های آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس بوده است. از دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، می شنویم.
دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از خارج شدن این نهاد از افغانستان دوباره در غربت، در هجرت، در شهر براگ پرتغال بازسازی شده. جوانان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همشان مصروف ادامه تحصیلشان در رشته موسیقی هستند. ارکستر بانوان افغانستان، زهره، ارکستر جوانان افغانستان، دسته هنری آزاده، دسته هنری ترنم، دسته قوالی خانای افغانستان و دسته سازای محلی همه بازسازی شدن و از یک و نیم سال به این طرف دسته های مختلف هنری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره به ستیج جهانی برگشتن و تنها در سالی که گذشت ما ده ها برنامه و ده ها کنسرت در شهرهای مختلف کشورهای مختلف داشتیم.
به گفته آقای سرمست، در تابستان سال جاری ارکستر جوانان افغانستان همراه با ارکستر زهره در مهمترین تالار موسیقی جهان در کارنگی هال در ایالات متحده آمریکا کنسرت اجرا خواهند کرد. شورای جهانی موسیقی با قدردانی از تلاش‌های دکتر احمد ناصر سرمست در امر غنا و باروری هنر موسیقی افغانستان به ویژه در بین جوانان افغان در سال 2022 میلادی لقب قهرمان حقوق موسیقی را به او عطا کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت، هم واشنگتن بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان بوده است. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال درباره افغانستان گفت که واشنگتن متعهد به ادامه حمایت‌های بشر دوستانه از مردم افغانستان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، واشنگتن همچنان بزرگترین ارائه کننده کمک به افغانستان بوده است. وی روز دوشنبه 4 مارچ در یک نشست خبری افزود ایالات متحده متعهد به ادامه حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان است. میلر همچنان گفت که ادامه این کمک‌ها یکی از راه‌های مقابله با مسائل مربوط به اقتصاد کلان افغانستان است. به گفته وی، آمریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانستان کمک کرده است.
ایالات متحده همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. یکی از راه‌هایی که ما به انجام آن ادامه می‌دهیم رسیدگی به مسائل زیربنایی اقتصاد کلان است که ثبات لازم را برای مؤثرتر بودن وضعیت بشردوستانه کنونی فراهم می‌کند و به کاهش بسیاری از مسائلی که به بحران بشری امروز در افغانستان می‌انجامد کمک می‌کند. ما همچنین به عنوان بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باقی می‌مانیم و از آگوست 2021 بیش از $2 میلیارد کمک‌های نجات بخش و پایدار به مردم افغانستان ارائه کرده ایم.
در همین حال، برخی آگاهان امور اقتصادی در کنار اینکه کمک‌های آمریکا به افغانستان را در وضعیت کنونی مؤثر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که افغانستان نیاز به کمک‌های توسعه‌ای دارد تا زیرساخت‌های اقتصادیش تقویت شده و زندگی مردم از لحاظ اقتصادی بهتر شود. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت کمک‌های ایالات متحده آمریکا توانسته است که جلو گسترش بیشتر فقر در افغانستان را بگیرد، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند در رشد اقتصاد و خودکفایی مردم افغانستان مؤثر باشد.
ما از سالهای سال گفته میریم که اگر کمک صورت میگیره باید کمک ها به شکل انکشافی باشد و نتیجه از این پروژه ها است که برای پیشرفت و تعلیم مملکت کمک میکنه، چه پروژه های تولیدی باشه، خدماتی باشه، تمام از اینا به نفع مملکت است. ما با نیروی بشری با کیفیت، با متخصص، با افراد مسلکی ضرورت داریم و به سرمایه گذاری در سکتورهای بسیار عمده صنعت ضرورت داریم، به انکشاف دهات ضرورت داریم و این در اقتصاد ما بسیار رول دارد.
دودیال میگوید که رشد زراعت و مالداری و صنایع دستی می تواند تأثیر مؤثر و خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته باشد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، نیز روز دوشنبه 4 مارچ در دیدار با یک مقام سازمان ملل متحد در کابل مدعی شد که گرسنگی، فقر و بیکاری از رژیم گذشته برای آنها به میراث مانده که کنترل و از بین بردن آن به زمان زیاد و امکانات بیشتر نیاز دارد و جهان از نگاه بشری نباید افغانستان را فراموش کند. اما سازمان‌های بین‌المللی همواره گزارش دادند که در پی حاکمیت دوباره طالبان، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم‌پیشینه گسترش یافته است. برخی مردم هم در افغانستان بارها بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادیشان خراب شده است. این در حالی است که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، در ماه دل و در گزارش 3 ماهه خود به کنگره این کشور گفته بود که آمریکا پس از خروج از افغانستان 11.21 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که گرفتن ویزای کاری بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای کارگران افغان روز به روز دشوارتر می شود. این شبکه در گزارش اخیر خود گفته که همزمان با اوضاع بد اقتصادی و بیکاری در کشور، محدودیت های صدور ویزای کاری و اقامت برای افغانان تأثیر بد روی اقتصاد خانواده ها گذاشته است. برخی از کارگران افغان هم می گویند که در گرفتن ویزای کاری کشورهای عربی با مشکلات زیادی روبرو هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شبکه تحلیلگران افغانستان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است پس از سال 2021 بجز عمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به کارگران افغان ویزا صادر نمی کنند. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای خلیج فارس هستند. در گزارش این شبکه آمده است از سالها بعد این سو افغانها به دلیل فرار از ناامنی و جستجوی کار بر علاوه کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به کشورهای خلیج فارس می روند، اما با گذشت هر روز رفتن به این کشورها دشوارتر می شود. به بیان این شبکه، کارگران افغان با رفتن به این کشورها به خانواده هایشان در افغانستان پول می فرستند و این می تواند بر چرخه اقتصادی افغانستان تأثیر گذار باشد. در این گزارش آمده است که آن دست افغانانی که جواز کار و ویزای کشورهای خلیج فارس را دارد با مشکلات و دیگر سخت گیری های کشورهای میزبان مواجه هستند. در این گزارش با شماری از کارگران افغان و نزدیکانشان صحبت شده و آنها گفتند که کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قوانین سخت گیرانه ای را بر فعالیت های اقتصادی افغانان وضع کردند و مالیات و هزینه جواز اقامت را هم افزایش دادند. در این گزارش اشاره شده که امارات متحده عربی صدور ویزا به افغانان و 13 کشور اسلامی دیگر را برای مدت 4 سال ممنوع کرده است و مصاحبه شوندگان گفتند که در سالهای اخیر شماری از کارگران اخراج شدند. مصاحبه شوندگان در این گزارش گفتند که با توجه به نبود فرصت های شغلی در داخل کشور، آنان ناچارند به کشورهای سفر کنند که بتوانند هزینه های زندگی خانواده ایشان را تامین کنند. نقیب الله، یک تن از باشندگان ولایت خوست، میگوید در دوران جمهوریت به گونه غیرقانونی در عربستان سعودی کار میکرد و اکنون که دوباره به افغانستان برگشته است، وضعیت اقتصادی خانواده‌اش بسیار بد است و با تلاش‌های زیاد نمیتواند برای کار به دیگر کشورها از جمله دبی برود. او به رادیو آزادی گفت:
نمونگوارو چلار سو کار دا پر چه کار
میخواهم بروم تا بتوانم کار پیدا کنم، اما مشکلات اینجا بسیار زیاد است. کشورهای عربی ویزا را کاملا بند کردند. دبی قبلا ویزا میداد، اکنون ویزا نمیدهد. عربستان سعودی هم ویزا نمیدهد. مشکلات بسیار زیاد است. کاروبار نیست، وضعیت اقتصادی خراب است، مردم با مشکل روبرو است.
اقتصادی وضعیت بیخی خراب ده، خلق در سخت مشکلات که دی.
اسمت الله زدران دیگر باشنده ولایت خوست میگوید که او نیز به دلیل بیکاری قصد رفتن به کشورهای عربی را دارد، اما محدودیت ها در قسمت صدور ویزا روز به روز بیشتر می شود.
دلتا کار روزگار نیست، وقت میدی عربی میده.
اینجا کار روزگار نیست، میخواهم ویزای امارات متحده عربی را بگیرم. اصلا ویزا پیدا نمی شود. اگر پیدا هم شود بسیار با قیمت بالا باید ویزا بگیریم. مجبور هستیم که ریسک کنیم. مشکلات بسیار زیاد است.
بیخی زیاد مشکلاتی.
آنان از این کشورها میخواهند که گرفتن ویزای کاری را برای افغانها آسان بسازند. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید افغانان از سالها بدین سو برای جستجوی کار و تجارت به کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی سفر میکنند و پس از سال 2001 این فرصت برایشان بیشتر شد. اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی محدودیت بر صدور ویزا افزایش یافته است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم این کشور بیشتر شده است و صدها هزار تن آنان به علت‌های مختلف از جمله فقر و بیکاری افغانستان را ترک کردند و به کشورهای منطقه رفتند که در حال حاضر در این کشورها هم با مشکلات مختلف از جمله اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا امیدوار است که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا پیروز شود. رقابت های جمهوری خواهان در 15 ایالت روز سه‌شنبه دایر شد که به دلیل برگزاری انتخابات مقدماتی در شمار زیاد از ایالات آمریکا سه‌شنبه فوق‌العاده نامیده می شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جمهوری خواهان برای نامزدی از این حزب در انتخابات سال 2024 میلادی نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد یا دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق یکی را انتخاب کنند تا با جو بایدن رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب دموکرات رقابت کنند. مخالفان و حامیان دونالد ترامپ در اکثر ایالات آمریکا رای‌هایشان را به صندوق انداختند. جان مکارتی یکی از حامیان دونالد ترامپ از ایالت تنسی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت:
در دو انتخابات گذشته من و ترامپ رای دادم. به نظر من او نسبت به هر نامزد دیگر ارتباط بهتر با مردم دارد. ممکن است این به نفع او باشد یا به زیانش، اما او شخص رک و راست است و در اکثر مسائل قاطعیت دارد.
مردم در 15 ایالت آمریکا دیروز در سه‌شنبه بزرگ برای انتخابات نامزد حزب جمهوری خواه رای دادند و تعدادی از آنها نیکی هیلی را انتخاب کردند. چارلز بولتون یک تن از این افراد دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
در واقع من طرفدار ترامپ بودم، ولی آن مرد مرا سخت ترسان. من بار اول خیلی ها را متقاعد کرده بودم که به او رای بدهند، اما او با عقاید و افرادگری خود باعث شد که دیگر برایش رای ندهم.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پس از این که ستر محکمه آمریکا حکم محکمه عالی ایالت کلرادو که از نامزدی او در انتخابات این ایالت مانع شده بود را لغو کرد، در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در 15 ایالت شرکت کرد. محکمه عالی ایالت کلرادو دونالد ترامپ را به ایفای نقش فعال در تهاجم هوادارانش بر ساختمان کنگره در 6 جنوری 2021 متهم کرده و بر اساس قانون اساسی آمریکا از نامزدی او مانع شده بود. اما ستر محکمه آمریکا گفته که ایالت‌ها فقط می‌توانند در مورد مقامات ایالتی تصمیم بگیرند و همچون تصامیم در مورد مقامات حکومت فدرال به ویژه ریاست جمهوری فقط از صلاحیت کنگره است. دونالد ترامپ به حیث نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 1210 رای نمایندگان انتخاباتی نیاز دارد. شماری از نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با 273 امتیاز پیشتاز است، در حالی که نیکی هیلی رقیب او 43 رای نمایندگان انتخاباتی را به دست آورده است. انتظار می‌رود که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در 5 نوامبر سال 2024 میلادی دایر شود.
بیشتر از خبر.
یک زن هنرمند در ولایت هرات دریچه امید را برای دختران و زنان بازمانده از آموزش‌های متوسط و عالی گشوده است. او هنر تزیینی میناکاری روی ظروف سفالی را بعد از کم 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد. شاگردان او در آستانه فرارسیدن روز جهانی زن یک پیام روشنی دارند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
قریش ملکزاده دریچه تازه را بروی دختران ناامید در گوشه از ولایت هرات در غرب افغانستان باز کرده است. ده‌ها دانش آموز و دانشجوی زن و دختر بالاتر از صنف ششم که به دستور طالبان از آموزش در مکتب و نادهای تحصیلات عالی محروم شدند، به کارگاه آموزشی ملکزاده می آیند. خانم ملکزاده هنر میناکاری را در ایران آموخته است و در چند ماه گذشته خواسته است که این هنر را توسط دختران در هرات ترویج کند. میناکاری از هنرهای قدیمی است، اما در ولایت هرات هنوز آنقدر مروج نیست. یک از تفاوت‌های میناکاری با مینیاتوری این است که مینیاتوری بروی کاغذ صورت می‌گیرد، اما میناکاری بروی اجناس و ظروف سفالی. قریش ملکزاده در مورد تلاش‌های خود بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به خاطر خانمایی که دیدم همگیشان بیکار داخل خانه و همگی افس گفتم اینا افسرده میشن، یکی از پانزده اونرا، یکی از پانتون، یکی مثلا صنف 12 اینا، به خاطر که مدرسه و پانتونا بسته شد، ما گفتم باش کمی خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می اونر مینا کاری رو یاد میدم.
پروین 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات پس از تحمل خانه‌نشینی طولانی و رنج بردن از فشارهای روانی به هنر میناکاری روی آورده است. به گفته او غم محرومیت از آموزش برای او بسیار سنگین است، اما آمدن به آموزشگاه هنر میناکاری تا حدودی این بار سنگین را از شانه‌هایش کم کرده است. اما او میگوید که آموزشگاه میناکاری هرگز جای صنف مکتب را برای او پر نساخته است و برای بازگشایی مکاتب برای دختران لحظه شماری میکند.
به این شرایط که مکاتب برای دخترها بنده، از این که به خانه بیکار باشیم خیلی بهتره. ما هم به خاطر رسیدن به اهداف خوب نیاز داریم که تحصیل کنیم و به این خاطر از مسئولین خواهش میکنیم که در مکاتب و پانتونار برای دخترها باز بکنند که بتونیم درس ها تمام کنیم و به جای بهتری برسیم.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، بسیاری از زنان و دختران در این کارگاه هنری بیرون شدن از خانه و روی آوردن دختران به هنر و صنایع دستی را مبارزه با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان میدانند. حلیمه 24 ساله محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. او بر رادیو آزادی میگوید که هدف طالبان خانه نشین ساختن از زنان و دختران است و دختران نباید این خواست طالبان را بپذیرند.
شرایط رقمی شده که دروازه دانشگاه و مکاتب برو دخترها بند باشه و ای که ما به خونه هم بشینیم این راه درست نیه که ما مثلا شکست قبول بکنیم و به خونه بشینیم. و او خوبه که امون هنره که میتونیم یا همون کار که استعداد شما در او کاره، همون کار جستجو کنیم و همون کار رو ادامه بدیم و به خونه نشینیم، چون از خونه ششتن هیچ فایده برای کسی نیه.
میناکاری با دقت و حوصله‌مندی انجام میشود و به همین علت این هنر بیشتر از سوی زنان پیش برده می شود. دختران هنرمند روی یک ظرف سفالی روزها کار می کنند تا اثر ماندگار خلق کنند. آموزشگاه میناکاری در جوار قلعه اختیار الدین یا ارگ تاریخی هرات واقع است. به گفته ملک زاده، به علت حضور گردشگران داخلی و خارجی در این محل، صنایع دستی میناکاری او و دیگر دختران هنرمند فروش خوب دارد.
حال فعلا که ما به این ارگ هرات هستیم، به دالان فنون هستیم، خارجی ها بیشتر میان میخرن. دیگه بعضی هستن که فرمایش میتن مثلا بر آشپزخانه خود یا مثلا بر کس تحفه میتن، یک سرویس کلان آشپزخانه سفارش میتن و برشان درست میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
همزمان با برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان در ترکمنستان، اتحادیه زنان زراعت پیشه مدعی‌اند که به زنان زراعت پیشه و صنعتکار در این نمایشگاه سهم داده نشده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اما میگوید که در این نمایشگاه بیش از 300 تاجر و صنعتکار افغان از جمله 15 شرکت مربوط به زنان شرکت کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در دومین روز نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی که زیر نام ترکمن افغان در شهر اشقاباد ترکمنستان برگزار شده، اتحادیه زنان زراعت پیشه شکایت دارند و زنانی که در بخش زراعت و صنایع دستی تولیدات دارند در این نمایشگاه سهم داده نشده است. ممتاز یوسفزای رئیس این اتحادیه روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سهم زنان را به اتاق زنان تجارت پیشه داده و به ادعای او افراد به گونه سلیقه‌ای معرفی شدند.
متاسفانه این نمایشگاه و شرکت افراد به شکل سلیقه‌ای بوده است. کسانی معرفی شدند که اصلا تجارت ندارند و کمپانی ندارند که تولید زیاد داشته باشد، و دیگر کسانی معرفی شدند که تنها یک جواز گرفته و برخیشان حتی جواز هم ندارند.
او گفت زنانی که در این اتحادیه ثبت هستند در بخش تولیدات محصولات زراعتی، قالین، صنایع دستی و سایر بخش‌ها فعالیت داشته و سال‌ها به این طرف تجارت دارند. تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق زنان تجارت پیشه را در پیوند به ادعای اتحادیه زنان زراعت پیشه بگیریم، اما موفق نشدیم. در نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان بر علاوه دیگر بازرگانان از داخل و خارج کشور شمار از صنعتکاران شرکت دارند. پرویز حیدری سرپرست اتاق صنعت و معدن افغانستان از شهر اشق‌آباد ترکمنستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 120 صنعتکار از بخش‌های مختلف به این نمایشگاه از سوی این اتاق معرفی شدند.
توانایی خود به نمایش گذاشتیم. حمایت که در اصل ما اینجا خیلی بازار خوب داره، جمله مثلا میوه خشک ما را میتونیم گفته بخش مواد غذایی. مشکل در بخش تعرفه است، تعرفه وارداتی است که از طرف دولت ترکمنستان مثلا بالای مشروبات غیر الکلی 110% محصول اینا دارند.
حیدری گفت که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. نمایشگاه سه روزه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان به روز دوشنبه 4 مارس در شهر اشق‌آباد ترکمنستان از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالب